ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با موفقیت‌های تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی گفتگوی داریم با نصرالله رضایی، خبرنگار آزاد که تیم ملی فوتسال افغانستان را از ایران دنبال میکنه و به خاطر حمایت‌هایشان به ازبکستان آمده و به همین خاطر میخواهیم که برنامه را با ایشان پیش ببریم.
چند ثانیه بعدش باز هم روی یک اشتباه دیگه که مهران غلامی توپ از دست داد و بازیکنان پاراگوئه در موقعیت 2-1 گل به ثمر رساند. یعنی اینو میخوام بگم در فاصله زمانی شاید یک دقیقه.
در قسمت دوم در رابطه با خطرات مواد مخدر و دوپینگ برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه هفتوار ورزشی ویسل، و نصرالله رضایی را با خود داریم. نصرالله رضایی از جمله خبرنگاران ورزشی مخصوصا فوتسال است که در ایران زندگی میکنه و همراه با تیم فوتسال به تاشکند ازبکستان آمده و در این رقابت ها که جام جهانی فوتسال است با عنوان خبرنگار آزاد فعالیت میکنه. خواستیم که بیشتر در رقابت هایی که افغانستان داشت از ایشان بپرسیم که با چه انگیزه اینجا آمدن و چه باعث شد که آقای رضایی از ایران تیم همراهی بکنه و اینجا تشریف بیاره. جناب رضایی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزی که از جای جای دنیا صدای ما را میشنه و بر خدمت شما هستم.
تشکر. شما یک در صفحات مجازی هم بر فوتسال افغانستان مخصوصا فوتسال مهاجرین زحمت میکشین. اگر مجموعاً میشه نگاه شما را داشته باشیم، وقتی که تیم افغانستان در مرحله گروهی رقابت کرد، اولین رقابتش برد، در دومین رقابتش با قهرمان جهان که آرژانتین بود خیلی خوب بازی کردن، به عنوان خبرنگار آزاد که با چند رسانه مختلف هم شما گزارش میدادین، اگر بگوین که مجموعاً چقدر علاقمندان فوتسال در داخل افغانستان، خارج از افغانستان چقدر رضایت داشتن از تیم؟
خدمت شما عرض کردم ذبیح جان عزیز. ببینید تیم ملی فوتسال افغانستان خب بازی اولش خیلی خوب شروع کرد، بازی مقابل انگولا که 6-4 برد. خب البته این پیروزی مقابل انگولا دور از دسترس نبود، چیزی بود که اکثر هوادارهای فوتسال افغانستان انتظارش داشت و حتی میتونست افغانستان با نتیجه بهتری هم بازی رو ببره. همونطور که علاقمندان فوتسال بازی رو دیدن، دو تا از گلایی که دریافت کردن روی دو تا اشتباه بود، میتونستن اختلاف گل ما بهتر باشه که تفاضل گل ما در نهایت بهتر باشه. بازی بعدی مقابل آرژانتین، خب آرژانتین یک از تیم‌های خیلی خوب جهان، نایب قهرمان دوره قبل، 7 سال یا 8 سال قبل قهرمان جهان شده سال 2015. خب ما مقابل آرژانتین یک بازی کردیم که شاید کمتر کسی تصورش داشت. خب این که علاقمندان فوتسال افغانستان از افغانستان انتظار پیروزی مقابل آرژانتین داشت، خب این رقمی نبوده. قطعا خوشبینانه ترین هوادار افغانستان هم انتظار پیروزی را نداشت، ولی چیزی که تصور میکردن با اختلاف 3-4 احتمال باخت برای افغانستان میدادن. این که ما تانیسیم با این نتیجه مقابل آرژانتین نتیجه بگیریم، با نتیجه 2-1 باختیم و ای که چقدر فشار آوردیم سر آرژانتینی که چقدر بازی خوب بچه ها انجام دادن، مخصوصا در نیمه دوم، طوری که پایان بازی دروازه‌بان آرژانتین از شادی در پست خود نمی‌گنجید که از افغانستان 3 امتیاز گرفته و با تفاضل 1 گل بازی رو برده. خب بازی آخر ما در مرحله گروهی مقابل اوکراین بود، هرچند بازی مقابل اوکراین خب هوادارهای فوتسال افغانستان انتظار داشتن که ما ببریم. من یک نظرسنجی که خودم شخصا در فضای مجازی منتشر کرده بودم بالای 90% انتظار برد داشت، ولی خب ما آنچنان که مقابل آرژانتین بازی کردیم و آنچنان که مقابل آنگولا بازی کردیم در بازی سوم موفق نبودیم.
آقای رضایی همین قسمت میخوام من ببخشید صحبتاتون را قطع کنم. فکر نمیکنن که پالیسی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان بود که در برابر اوکراین بازی خوب نکنه تا ما در گروپ که مراکش هست و همچنان پرتغال هست و سایر تیم ها یا برزیل ببخشین برزیل و مراکش هست ما در او گروپ قرار نگیریم، مثل که ایران قهرمان 13 مرتبه ای آسیا ترس داشت؟ بله
زبیح الله جان، ای که یک پالیسی باشه که افغانستان بازی خودش رو ببازه و به عنوان تیم سوم راه پیدا بکنه، نه این را خب باید خود سرمربی دقیق تر جواب بگه، ولی بر اساس شواهد بر اساس اطلاعاتی که ما داریم نه حسن همچین چیزی نبوده. خب قطعا هیچ تیمی نمیخواید جام جهانی بازنده باشه و خب افغانستان اگر از گروه خود دوم شد مقابل فرانسه قرار میگرفت که باز راحت بود، ولی مقابل هالند در نظر مقابل هالند قرار میگرفت. در مجموع اگر افغانستان در گروه خودش دوم شد و اوکراین هم شکست میداد مسیرش چنان سخت نبود، هرچند مسیری که داخلش قرار گرفتیم یعنی در گروه خود سوم شدیم و مقابل پاراگوئه قرار گرفتیم یک مسیر راحت تری بود، اما مسیری که ما اگر در گروه خود دوم شدیم آنچنان سخت نبود. خب از طرفی مربی اگر بخواهی همچین کاری کنه که ما بازی رو واگذار کنیم تا در گروه به عنوان تیم سوم صعود بکنیم یک کار بسیار ریسکی بود. ما تا روز آخر تا بازی آخری تقریبا تا بازی یک ماند آخری صعود تکلیف صعودی ما مشخص نبود. خب این فشاری که روی بازیکنها هست، فشاری که روی مربی هست، روی کادر هست، روی مدیریت هست، از جمله فشاری که روی مردم هست، چقدر مردم ما استرس کشیدن که ما صعود میکنیم یا نمیکنیم. خب قطعا مربی فکر نمیکنم همچین ریسک را قبول بکنه که ما بازی را بله. بازار کنیم تا در مسیر راحتر قرار بگیریم.
بله.
با این گزینه فکر نمیکنم صحت داشته باشه، ولی خب بازم خود آقای مرتضایی باید این را جواب باشه.
خب خیر میگذاریم از این موضوع به خاطر از این که فقط یک حدس و گمان بود، چون هیچگاه یک مربی اگر بخواه یک پالیسی رو بین بازیکنهای خود به طور پنهانی سکرت یا بالاخره به عنوان یک راز شریک بکنه فکر نمیکنم که در رسانه ها ذکر شود، چون معمولا تیم ها پالیسی های خودش می داشته باشه، مشوره های تیمی بین خودی می داشته باشن که نیاز فکر نمیکنم که بدانن مربی ها کور رسانه ای بسازن. به هر حال به طور مثال که ایران و فرانسه بازی خوب نداشتن، یک موضوعی که مورد بحث است این است که افغانستان در بازی هایی که بازی که در بخش یا در مرحله یک هشتم نهایی یا مرحله 16 بهترین جام جهانی داشت خودش یک دستاورد بسیار کلان بود، اول که افغانستان راه پیدا کرد، چون رنکینگ افغانستان در فیفا 30 است و بدون شک پس از ختم جام جهانی رنکینگ اعلام میشه و من مطمئن استم که میان 20 بهترین تیم دنیا یا حداقل 25 تیم برتر جهان افغانستان رنکینگش بهتر خواهد شد و یک شوک بسیار کلان برای تیم های بسیار بزرگ مثل آرژانتین و پرتغال و حتی ایران و همه تیم ها وارد شد که افغانستان یک تیم نوجوان و فوق العاده خوب ظهور کرده و آینده فوق العاده درخشان خواهد داشت. موضوعی که با پاراگوئه ما بسیار خوب بازی کردیم، یک گل پیش بردیم تا دقیقه 30، اما بعد از دقیقه 30 در دقیقه 30 ما گل مساوی را خوردیم و کار رفت با وقت‌های اضافه که افغانستان قسمی که دیده میشد از لحاظ انرژی نظر به بازیکن‌های حریف کم آورده بود. آیا با ما موافق هستین و همچنان ما دو گل که خوردیم در ظرف چند ثانیه اشتباه مدافعین بود و اما انرژی ورزشکارا به صورت کافی نبود که از گل دفاع بکنن، اگرچه در آخر فشار زیاد وارد کردن اما چند توپ افغانستان هم به تیرک خورد و بالاخره افغانستان با ورزشکارهای افغانستان با اشک ها میدان ترک کردن. نظر شما چی است؟ انرژی کم و فیزیک قدرت بدنی کمتر باعث شد یا ای که تیم حریف برتر بود؟
در رابطه با بحث فیزیک و انرژی بچه های نکته رو بگم که ما تیم ملی فوتسال افغانستان یک از شاید بهتر بگم تنها تیمی بود که تمرین مداوم داشت و مربی بدنسازی حتی زمانهایی که در اردو هم نبود تمرین های بچه ها را بررسی میکرد. یعنی بچه ها شاید از یک سال قبل یک و نیم سال قبل که آقای مجید مرتضایی برای دومین بار هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان گرفت و آقای امین قلیچی به عنوان مربی بدنسازی بچه ها انتخاب شد، من از همون زمان که با اینا ارتباط داشتم، حتی زمانهایی که اردو نبود در شد تمرین های بدنسازی بچه ها، تمرین های حوازی در شهرهایشان، در محل زندگیشان، در خانه هایشان انجام می دادن، در کلب هایی که بودن. از در بازی مقابل پاراگوام فکر نمی کنم که ما از لحاظ بدنی کم آورده باشیم یا از لحاظ فیزیک و انرژی. خب ما چیزی که بود بازی را خب خیلی خوب شروع کردیم. نیمه اول حتی می تانستیم که اختلاف گل خوره بیشتر هم بکنیم، کما که یک شوت امید قمبری در تیرک خورد، چند تا موقعیت خوب هم از دست دادیم. میتونستیم نیمه اول ما اختلاف زیادتر بکنیم، خیالمون راحت تر شد، ولی خب اتفاق نیفتاد. بازی در جریان بازی در نیمه دوم گل مساوی دریافت کردیم، هرچند در ادامه هم خوب تلاش کرد بچه ها، خیلی تلاش کرد که اختلاف بازم بیشتر بکنه، گلای بیشتر بزنه، موقعیت های هم ایجاد کرد، همونطور که شاهد بودید در تیرک هم زدیم، ولی خب بازی دیگه نشد، گل نشد. از اون ور تیم حریف هم خب موقعیت های ایجاد کرد، تیم حریف هم فشار آورد. محمد جواد سفر خب یکی از بهترین بازیکن های ما بود که در اون دروازه قرار داشت، اما خب ما متاسفانه در وقت های اضافه یک گل اول دریافت کردیم، اونم روی یک اشتباه بود. ای که میگم اشتباه، خب ما یک خطا پشت محوطه انجام دادیم که تیم پاراگوا از همون خطا با یک ضربه ایستگاهی گل دوم در ثمر رساند و از ما پیش افتاد، و چند ثانیه بعدش باز هم روی یک اشتباه دیگه که مهران غلامی توپ از دست داد و بازیکن های پاراگوا در موقعیت 2-1 بلا دست هم رساند. یعنی ایره میخوام بگم در فاصله زمانی شاید یک دقیقه ای یک چیزی که ما از قدیم الایام داشتیم، ما در جام ملت های آسیا رو اگه نگاه کنیم یا حتی مسابقات دوستانه ای که بوده یا حتی مسابقات قبل از اون، ما در خیلی از بازی ها وقتی که یک گل عقب میفتیم نگاه میکنیم در فاصله کمتر از یک دقیقه یا دو دقیقه یا سه دقیقه گل های دیگر هم دریافت میکنیم. ما در جام ملت های آسیا بازی مقابل ایران اگه یاد شما باشه نیمه دوم در فاصله یک دقیقه از ایران دو گل خوردیم، عقب افتادیم، در حالی که بازی او هم مثل همین بازی یک یک مساوی بود. در نیمه دوم، در شروع نیمه دوم دو گل دریافت کردیم و با همون نتیجه بازی ادامه پیدا کرد. یعنی اینو میخوام بگم بچهای ما از لحاظ روانی،
بله،
از لحاظ ذهنی شاید آنقدر پخته نیستن،
هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ ذهنی میشه گفت و هم از لحاظ کم تجربگی، چون بازیکنهای ما جوانترین تیم جام جهانی است.
دقیقا همین که از لحاظ ذهنی آماده نیستن، خب این نشان میده که از لحاظ تجربه کافی را ندارن. توی این شرایط اگر یک گل عقب افتاد بیتونه او خونسردی را، او آرامش را حفظ بکنه و او اعتقاد در پیروزی را از دست ندین، او امید و انگیزه را از دست ندین، بتونه دوباره تلاش بکنه برای جبران او گلی خورده. متاسفانه ما یک گل که توی همچین شرایط حساسی وقتی یک گل عقب میافتیم بچه‌ها کمی او حالت بی انگیزه شدن نشون دست میده، ناامیدی دست میده که باعث میشه تیم حریف از همین موقعیت فرصت استفاده کنه و ضربه های دیگر را بزنه.
خیلی خوب، و استقبال تماشاگرها تا چه اندازه قناعت بخش بود، هم بر تیم ملی و هم بر مردم که از داخل و یا خارج می دیدن؟
زبه جان، یکی از نکات بسیار 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 خوب این جام جهانی برای فوتسال افغانستان استقبال بنظیر هموطنان ما از بازی های افغانستان بود. من خودم شخصا با کسایی صحبت میکردم که از استرالیا آمده بودن، از ایران آمده بودن، از ترکیه آمده بودن، از دبی آمده بودن، از قزاقستان آمده بودن، از جرمنی آمده بودن، از کشورهای مختلف آمده بودن برای تماشای بازی های افغانستان، علاوه بر این از شهرهای مختلفی که هموطنان ما توی ازبکستان زندگی میکردن، از شهرهای شاید 10 ساعت 12 ساعت باید اینا دم ماشین را میمدن تا بازی افغانستان را نگاه بکنن و پس مرفتن. خب ما با جرات میتونم بگم بعد از بازی های ازبکستان که میزبان جام جهانی بود، بازی های افغانستان پرشورترین بازی های جام جهانی تا مرحله یک هشتم نهایی بود. بازی هایی که نه تنها هواداران افغانستان بلکه هواداران از مردم خود ازبکستان، مردم تاجیکستان، مردم ایران، مردم تمام کشورهای آسیایی میان تا افغانستان حمایت بکنن، تشویق بکنن. در دو دلیل، یکی از دلایلی بود که افغانستان برای اولین بار در جام جهانی آمده و دلیل دیگه که افغانستان یکی از نماینده های آسیا بود. به خاطر همین تمام کشورهای آسیایی که تماشاگر داشتن میمدن بازی های افغانستان تماشا میکردن و از افغانستان حمایت میکردن. واقعا استقبال هواداران از بازی های افغانستان بسیار عالی بود. من خود شخصا لذت مبردم وقتی که میدیدم هموطنهای ما با چه شور و شوق و علاقه و انگیزه مسافت های طولانی را طی کرده آمدن و بعضی آمدن 10 روز 12 روز در کشور ازبکستان ماندن تا بازی های افغانستان را نگاه کنن. واقعا بی‌نظیر بود. زبی جان
چی فکر میکنی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های بعدی و همچنان جام جهانی بعدی آیا حضور همچنین شگفتی ساز خواهد داشت یا اینکه قوی تر برخواهد گشت؟
امیدواریم دوره بعد بهتر از این حاضر شود، اما نکته که هست تا قبل از این امسال افغانستان برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا صعود کرد، برای اولین بار سهمیه جام جهانی را گرفت، برای اولین بار در جام جهانی آمد، باز برای اولین بار در مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. خب فشار روی کادر فنی نبود، فشار روی بازیکن‌ها نبود، تمام اولین ها را ما این دفعه تجربه کردیم زبی جان. اما دوره بعد که میشه، چون افغانستان الان دیگه نگاه دنیا در فوتسال افغانستان متفاوت شده، نگاهی کشورهای آسیایی در فوتبال افغانستان متفاوت شده، شاید در امسال افغانستان یکی از شانس‌هایی که داشت خیلی از کشورها، خیلی از تیم‌ها افغانستان را دست کم می‌گرفت و همین از طرفی هم خود افغانستان برای اولین بار بود که این مراحل تعیین کرد، فشاری روی بازیکن‌ها، روی مربی، روی مدیر نبود که ما حتما باید در جام جهانی صعود کنیم یا حتما باید در جام ملت‌های آسیا خوش بدرخشیم. اما برای دوره بعدی فشار روی هم مربی که اگر آقای مرتضایی باشه، آقای مرتضایی، اگر کسی دیگه به عنوان مربی انتخاب شود، حتما فشار روی او خواهد بود که افغانستان باید در جام ملت‌های آسیا نتیجه خوب بگیره و سهمیه جام جهانی رو بگیره. برای جام جهانی هم انتظاری که از افغانستان دوره بعد مرا قطعا یکی از مرحله یک هشتم نهایی بالاتر برد. همه انتظار بالایی که از فوتسال افغانستان در وجود آمده بین مردم، این میتونه یک فشار روی بازیکنها، یک فشار روی کادر مدیریتی و رهبری تیم در وجود بیاره. ما نگرانی که خب تا الان فوتسال افغانستان کسی حتی از فدراسیون فوتبال افغانستان، حتی از تاجرا، بیزنسمنا آنچنان روی فوتسال افغانستان حساب نمی‌کرد و این مربی و اسپانسر و کادر فنی که بود با آرامش برشان پیش می‌بردن. منتها الان تعداد زیادی از مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان سعی میکنه این دستاورد در نام خودشان میزنه و قطعا بعد از این فوتسال جدی تر میگیره. دخالت ها در فوتسال زیاد میشه، دخالت ها از سمت مسئولین، از سمت تاجرها، از سمت سرمایه دارها قطعا سعی میکنن بیاد توی فوتسال یک نقشی، یک وظیفه ایجاد بکنه که همین خودش میتونه باعث، اگر درست مدیریت نشوه، این نکته خیلی مهمه که اگر درست مدیریت نشوه ممکنه فوتسال افغانستان در حاشیه و جنجال بکشونه، که تنها عامل نگرانی همیه. چون فوتسال افغانستان الان دیگه یکی از قطبهای برتر آسیا، یکی از تیمهای برتر جهان هست، یکی هر کسی میخواد یک بخشی از فوتسال در نام خود بزنه، این عامل نگران کننده است. وگرنه الو
مشلایم بفرمایید.
میگم همین عامل نگران کننده هست، وگرنه ما امیدوار هستیم اگر فوتسال افغانستان با برنامه ریزی درست پیش بره، خب قطعا دوره بعد تجربه داره دیگه، مثل امسال کم تجربه نیست. انتظاری که مردم داره اینه که افغانستان از مرحله یک هشتم نهایی هم بالاتر بره، ولی خب همین چیزایی که گفتم در شرطی که دخالت ها در فوتسال افغانستان زیاد نشه.
از اینکه با ویتسل رادیو آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر.
سلامت باشین، زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سختگیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامع در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپنگ رو می آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می توانند نقش بسزایی در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمان های ورزشی باید سیستم های نظارتی قوی و تست های منظم دوپنگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سختگیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپنگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپنگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
نواز پرده غیبت ای مقام شناس، نه از گلو غزل خان نه از رگ ساز است. ای قاید مستان در هم دگر آدم، ای قاید مستان در هم دگر استیز گری کردن در شور شر و خان، استیز گری کردن در شور شر و خان. من به دل و دل دادا در راه تو افتادا، من به دل و دل دادا شده افتادن و برخواستن باد پرستان در مشرب رندان خرابات نمازد من به دل و دل دادم در راه تو افتادم والله که نمیدانم والله که نمیدانم جای دگر افتادم والله که نمیدانم جای دگر افتادم مست آمد دوش آن مرد از بند کمر برد مست آمد دوش آن مرد از بند کمر برد آگر نبود از مستی آگر نبود از مستی تو از کمر افتادم تو از کمر افتادم ای قاعده مستان در هم دگر افتادم عشق دگری شمتو حق تبریزی نور همه دیها میکند اهل هنر نام بزرگان را بلند به ستون آزای گرداشت از فرهاد داشت جس اگا گما ما پانی نہیں تھا پانی نہیں تھا پانی نہیں تھا خون بدل من مزن اکنون کے درین ساز تار نفس بود صدا داشت ندارد شمس حق تبریزی نور همه از این فسانه که به او نمردم بده قیامتش در آن دل رو با خبر باشد ای قایده مستان در هم دگر
پیمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحه تحصیلات عالی دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
من اسم بریالای نوابی است، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه درفتاده مزار شریف بخش میباشم. که ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوه، شهر گوه، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی به مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سالی که من در هندوستان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که با بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خود خوشم بعد که مثلا درسای تموم شوه. و به همی اساس ما به بخش های کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کنم در سال 2020 که به همی شکل از یک کمپیوتری با کمپیوتری دیگر تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و به این شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان بیگردم و تحصیلات خود انجام دادم و از تجاربی که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخشی که مسلکی یا عملی باشد زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در این جریان 5 سالی که ما کاربار کردیم و درس خواندیم، از درس های ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم از همون تجربه عملی که ما داشتم یا جای قبلا کار کرده بودم، نظر بود که ما تونستم که یک جای دیگه در کمپنی نه یک جای دیگه کار بگیرم. و این شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغان مزاتر توجه کنند به نظر ما به جای خوبتر و بهتر میرسند. نهی به این که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در رشته که دست میخواهند تا فیلم میتونن بتونن در جای کار بگیرن، باید شاگردی یا باید به هر شکلی که میشه پرکتیکلی باید رو کار کنن تا همون رشته دم رشته که خواندن بتونن در جای آینده ساز شوند یا بتونن کار درستری بگیرن که زندگیشان خوب
باشه. از لحاظ تکنیکی امی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه های دیجیتالی برنامه هایی هست که از طریق شبکه های اجتماعی یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه هست که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن باور با فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همگی از خود یک پردک نمی داشته باشه یا مسئول نمی داشته باشه، درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطره کرد که یک تجارت بسیار خود است. بعض اشناس و بعض چیزها رو می فروشن از داخل افغانستان هستن یا در خارج از افغانستان هستن، اما افغانان ما هستن که در خارج از کشور و می خواهن همی کار رو بکنن. اینا می تونن اما اشناسی که او بزنس خود که آره یا تجارت کوچک که داره اجناس از رو بگیرن صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این صفحات به شکل تبلیغات برای به نشر برسانند که خود از این به شکل تجارت میشن و امیر به شکل دیجیتال مارکتینگ یعنی دیجیتالی این تبلیغات میشن. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق بحث یعنی چیزایی که از طریق کمپیوتر انجام میشن اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و همی تجارت آنلاین میگن در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بتن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان کسایی که در افغانستان هستن میخوان بازاریابی آنلاین انجام بتن یا علاقه دارن بهش و نمیفهمم که چطور باید شروع کنم میشه. به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راه هست که میتونم اونا انجام بدن بسیار برایتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتان مثال بتان کارهایی هست که مثال میگن انفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار یا کسی که خودش چهره خودش چهره آشنا میشه که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستوران ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خود یک شغل میشه اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها یا مو تجارت هایی که به نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات دو مردم که مردمی که مو پربک یا اجناس را خریدن میتونن مشکلات از اونا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنن و مردم هم مشکلاتش حل کنن و کاری میشه که در بین تجارت و مردم، در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنیم. یکی از آیده دومی بود که ما اینا میتونن شروع کنن یا بازاریابی از طریق گوگل هست که میتونن اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هاشون میدن و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنن. و در اینجا در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت از برای صفحات اجتماعی استفاده میکنن که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن از ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبینن. اون وقتی که سر اجناس میاد در این قسمت زیادتر توجه نمیدن با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن. به حساب کاروبار کسایی که بخواهیم که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه به حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیویتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدنتشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایره از طریق آنلاین میشه و میتونند که کورس ها جور کنند، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنیم. در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغان های ما و امو میتود هایی که از پدر و پدرکانه هاشان مانده اونا به اونا میگن امو به شکل ادامه دارد. مثلا اگر امو شاگرد طب که بخواه مشهور شوند یا بخواه یک درآمد داشته باشه از طریق انترنت میتونه چندان کورس جور کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میدانم اون کورس ها را در صفحات اجتماعی را بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب را میدانم بفروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیرن پیسه حاصل میکنن، هم با مردم خدمت میشه و هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص میباشه، یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنم تجارت اون آیدیایی را که آورده یک اجناس یا اجنس میفروشه مشکل آنلاین این نقص میباشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنن یک تا یا دو تا مشتری که میگیرن یا در دانه مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنن یا گپشان مثلا به شکل عامیانه اگر بگیم اونا را از اون اجناس از اینا را میخرن پیسه بر از اینا را میکنن اجناس اینا بر از اینا نمیدن. درست است اینا بزنس از نو زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه، بعد از بزنس از نو سقوط میکنه. بخاطر اینکه یک نفر که اگر امی گپی که او آدم برای زی میزنه که میگه پیسه به اون کما برداشت جنس روان میکنه، روان نمیکنه برش دوباره، یا پیسه برای زی میرسه جنس برای زی نمیرسه، ای باعث میشه که امی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستاش بگه، برای دیگه دوستاش بگه که قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مذاق است، قصه دروغ است، گپتون میتا ای قرار نکنید بلد نمیخواد پیسه کنه. و اگر به شکل درستش ببینه میره، اگر اون شخص که می کار آنلاین یا خرید فروش آنلاین شروع میکنه، اما کار انجام بده جنس که یک شخص میخره پیسهش هم میتره جنس برش روان کنه به شکل درستش، اعتماد خود به خود حاصل میشه. یک نفر خرید، دو نفر خرید، سه نفر خرید، از گپ از یک نفر به دیگر نفر، از دوستای خودم میگن، اقارب خودم میگن، خویشاوندای خودم میگن، و این شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره. کسی که تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره، فروشاتشون بلند بره، درآمدشون بلند بره. به این خاطر این نقص بر دو طرف است. اگر اونا بخواهیم که کار یک روزه بکنن، آیندهشون آینده بزنسشون آینده نمیداشته باشه، و اگر بخواهیم کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون، مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن، که بغیر از اعتماد این چاره نیست. درست از دهی بریم مشکلات می باشه، بعضی این کارها رو میکنن، اما باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بدن، بگن که نه نمیشه، که با همین شکل میمونیم دیگه رسمی که هستیم فعلا.
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما روش درس خواندین، مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم، سال نیست که همه چیزا باید از صفر باید آدم یاد بگیرن. در این شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو پوشی مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی. فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم. با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است، میتونن اونجا برن درس‌هایی را که هست دیره که بخواین اینا بسیار براحتی میتونید بگن. ضرورت نیست فعلا که برن کورس های رو بیانه که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه. میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته رو که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا مکسیمومش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته که بخواین. مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن، اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه را وقت ضرورت داشتن که اون وبسایت رو بسازن. فعلا خود ما که در میجه در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم، ما وبسایت جور میکنیم در ظرف دو روز، در ظرف یک روز حتی وبسایت جور میکنیم. البته او ربط به نوعیت وبسایت داره که بچینه وبسایت میباشه، اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمام چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه ضرورت داشتن میدن به ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن. یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست، میدن از دوش های مصنوعی استفاده کنن، چیزای نو یاد بگیرن، پرکتیکلی کار کنن. و صفحات دیگه‌ای هست که میتونن اینا بسیار براحتی چیزایی رو بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشن. مثلا فعلا کارهایی که ما میکنن در حساب ویب سایت هنوزم هستن، دوستایی هستن که میگیرن دو ماه سه ماه میگیرن وقت تا یک ویب سایت رو بسازن، اما ما اوائین ویب سایت هم در ظرف یک هفته میسازن. دلیلیش چیز فرقش در کجاست؟ فرقش در ایست که از پلتفرم های ما استفاده میکنن که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره، فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عمل کرده ویب سایت رو بالا میبره و بسیار براحتی جورشان میکنه وبسایت. مثلا به صفحه وردپرس از پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استودیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه. این پلتفرم هایی هست که یا مو شبکه هایی هست که اینا میدانن برن وبسایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز، دو روز و یک هفته. یعنی ضرورت ندارن که اینا برن 3 ماه 4 ماه در وقت بذارن تا وبسایت بسازن. یعنی وبسایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار به راحتی یک وبسایت جور میکنن 25000 یا 20000 یا 15000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یعنی بزنس های از تجارت های است در افغانستان که وبسایت ندارن و یا وبسایت ها بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغانای ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارن، کمپیوتر رو میخوانن، وبسایت جور کردن رو میخوانن، اونا میدانن خیر از چار نکنن اونا رو 25000 تا برن 5000 تا 10000 تا بزنس ها رو کمک کنن، بزنس صفحات وبسایتشون رو بسازن، SEOشون رو سرچ کار کنن، به گوگل اونا رو اضافه کنن، میدانن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار رو میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن و می شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. در حساب
به طور مثال بگیم گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین بر یک تجارت خانی افغانی در کابل، نه؟ تمام کارهای از او را انجام میتین اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین. باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوین که سوء استفاده بکنین. چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه؟ خب
بله، به حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اون از طریق گوگل هم بساط امنیت بسیار بالا می داشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن این همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس را که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمی که شما گفتن برای تجارت خانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه دارن که برن دخالت کنن در کارهای وبسایت اتنا؟ نه خیر، ما با همچی کارها را نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل وبسایت میسازن اونا را هم به این کارها را نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینکه که اینا دوامدار همراه اتنا کار میکنن، هر ماه یا هر شش ماه هر دو ماه او وبسایت مینتیننس را داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که وبسایت دوباره باید تنظیم شه، معلومات داخلش و اپدیت شه یا تازه شه، عکسایی که در اونجا داخل شده یا ویدیوهایی که داخل معلوماتی که هست داخل وبسایت باید تازه شه. با مخاطر یک قرارداد بسیار خطرناک می باشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت می سازه و مو کسی که صاحب وبسایت می باشه یا مشتری است، بین از اینا می باشه که وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با وبسایت اتاک نکنه یا هکش نکنه، به سایتی پیدا نکنه بغیر، یعنی معلومات هایی را که داخل وبسایت میندازن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است، این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود اما اخیرا بعضی کسا میگن حالا وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا عوض وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های است که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفحات اجتماعی را ترجیح میدن، بخاطر از ترجیح میدن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداری، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنشن. بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن، به این خاطر اینا وبسایت ضرورت ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبان های بین‌المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها، به این خاطر اینا ضرورت نداره. و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میدان از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی اینا رو پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها رو ببینن، کسب ها رو ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شده. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی به فروش برسانن. چون از نظر که میدونم مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه اونا اگر وبسایت داشته باشه میتونن بسیار براحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی بسیار ساخته شد و با کدام ایدیا ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام موادا، کدام رنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی این موضوعات اگر داخل وبسایت شان بندازن، این خرید فروش داخل وبسایت باشه، بسیار براحتی خارجی ها میدانن که از دیدن آردر کنن امو اجناس را بخرن از طریق وبسایتشان، چون اینا رابط بین کشورهای خارجی نداره. افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره و این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است، اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت به کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که عمو تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس های موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواهن که تبلیغات کنن اما اشناس خودشان را به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواهن یک جنس خود بفروشن، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برن در وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا اون جنس حاصل کنن و بعد از خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید در مدت بین تمام بزنس ها که در افغانستان است، اینا سخت به وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که اون تجارتشان رو رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده، یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره، چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه به فارسی، اما سه صفحه داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید می داشته باشن یا موضوع جدید می باشن، اینا رو بتونن در صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میاد، یعنی از دو طرف برای اینا فایده میشه. و اینال ساختن از این وبسایت در فن اگر ما بخوایم بسازم همچون وبسایت، ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشتاری میباشه که داخل وبسایت انداخته میشه، تصاویری که باید پخش شه یا ویدیوهایی که پخش شه به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت داره اینا که او خریداری شود که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت رو ببینید، مصرفشان می تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید من نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچون وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که ما بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده میسازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میتونن پیداش کنن، مصرفشان 12000 افغانی میباشه.
ارزانترین و سیفترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین‌المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، شبکاتی هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی هست، هاستینگر هست، دو پلتفرم دیگه هست که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشان داره که مثل شاپیفای هست که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشن که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com هست که WIX میشه. اینا را هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیشان فوق العاده است. تمام از این گودادی، هاستینگر، شاپیفای، wix، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیورتیش هم بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
Da 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 da.